سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. جعفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 خوش آمدید. افغانستان رسما استخبارات پاکستان را به دخالت مستقیم در حمله بالای هتل کابل سیرینا متهم کرد. حمله ای که در آن شب سال نو 9 غیر نظامی افغان و خارجی کشته شدند. در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر در این مورد با جزئیات گزارش خواهیم داد. مجله فرهنگی رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. اما اولتر از همه خبرها را بشنوید. جمشید حبیب‌زاده با شماست.
السلام علیکم. سرخط مهمترین خبرها. قرار است محمد یونس قانونی امروز از سوی رئیس جمهور کرزی برای گرفتن رأی اعتماد به ولیسی جرگه معرفی گردد. مقام های حکومت پاکستان میگویند که اداره های استخباراتی این کشور در حمله شب سال نو بالای هتل کابل سیرینا دست ندارند و رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در هلند روی حمایت از حق حاکمیت ملی اوکراین تاکید کردند. قرار است محمد یونس قانونی امروز از سوی رئیس جمهور کرزی برای گرفتن رأی اعتماد به ولیسی جرگه معرفی گردد. پس از مرگ مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری، شماری از شخصیت‌های سیاسی و جهادی در یک نشست مشورتی یونس قانونی را به عنوان نامزد معاون اول ریاست جمهوری به رئیس جمهور کرزی پیشنهاد کردند. رئیس جمهور کرزی هم این پیشنهاد آنان را پذیرفت. مقام های حکومت پاکستان میگویند که اداره های استخباراتی این کشور در حمله شب سال نو بالای هتل کابل سیرینا دست ندارند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان رسما استخبارات پاکستان را به دخالت مستقیم در این حمله متهم کرده است. اما تسلیم اسلم، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، دیروز در صحبت با خبرنگاران این ادعا را به شدت رد کرد. در تیراندازی 4 مرد مسلح در داخل هتل کابل سیرینا شب سال نو، سردار احمد، یک خبرنگار افغان، همسر و دو فرزندش و 4 غیر نظامی دیگر کشته شدند. ابوذر کودک دیگر سردار احمد که در این حادثه زخمی شده و به کما رفته بود به هوش آمده است. به اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یکی از وابستگان سردار احمد گفته که ابوذر به روز یکشنبه از حالت کما بیرون شد و وضعیت صحیش بهبود یافته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به زودی لیست مراکز رایدهی را منتشر میکند که انتخابات در آنها برگزار نخواهد شد. ضیاءالحق مرخیل، رئیس دورانشاه این کمیسیون، دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که اگر زمینه رفتن ناظران انتخابات و مردم به مراکز رایدهی مساعد نشود، انتخابات نباید در این مراکز برگزار شود. او در ادامه گفت: کمیسیون مستقل انتخابات با نهادهای امنیتی مصروف یک ارزیابی است و ظرف 2 روز تصمیم خواهد گرفت و مشخص می شود که چند مرکز دیگر وجود دارد که در آنها مشکل موجود است. این موضوع را با ملت افغانستان به موقع شریک خواهیم ساخت. نهادهای امنیتی افغانستان به کمیسیون انتخابات اطمینان دادند که امنیت 6757 مرکز رایدهی را تامین کرده می توانند. آنان گفتند که تنها تامین امنیت 396 مرکز رایدهی از توانشان بالا است. و ایالات متحده آمریکا به خاطر موضع‌گیری حکومت افغانستان در مورد الحاق شبه جزیره کریمیه با روسیه ابراز تأسف کرده است. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با شماری از اعضای کنگره آمریکا گفته که افغانستان به تصمیم مردم کریمیه برای الحاق با روسیه احترام میکند. عبدالکریم خرم، رئیس دفتر آقای کرزی، نیز دیروز به رادیو آزادی گفت که همه پرسی در مورد الحاق شبه جزیره کریمیه با روسیه را به رسمیت میشناسند. آنچه را مردم کریمیه در نتیجه همه‌پرسی در موردش تصمیم گرفتن احترام میکنیم و به رسمیت میشناسیم و نزد ما محترم است. اما جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع ملی امریکا، دیروز گفت که این چنین موضع‌گیری های رئیس جمهور کرزی مؤثر نیست. رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در هلند روی حمایت از حق حاکمیت ملی اوکراین تاکید کردند. آنان الحاق شبه جزیره کریمیه با روسیه را تخطی از تمام قوانین بین المللی دانستند. رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن توافق کردند تا زمانی که روسیه برخوردش را در ارتباط به کریمیه تغییر ندهد، جلسه رهبران کشورهای صنعتی جهان را در شهر سوچی روسیه برگزار نخواهند کرد. در این حال وزیر خارجه روسیه تصمیم کشورهای بزرگ صنعتی جهان در مورد وضع تحریم‌ها بالای روسیه را رد کرد. سرگی لاوروف در حاشیه نشست امنیت اتمی در شهر هاگ هلند چنین گفت: در ارتباط با گروه جی 8 باید بگویم که جی 8 یک انجمن غیر رسمی است. هیچ عضوش کارت هویت ندارد. هیچ کس حق ندارد کسی را از این انجمن بیرون بسازد. ممکن مسئله این است که جی 8 ماموریتش را قبلا تکمیل کرده و دقیقاً این چیزی است که اکثر مردم فکر میکنند به خاطر که از زمان ایجاد گروه جی 20 اینجا محلی است که تمام مسائل اقتصادی و مالی مورد بحث قرار میگیرند. جلسه جی 8 را که قرار بود در تابستان آینده در سوچی روسیه برگزار شود در بروکسل دایر خواهد شد. مقامات ایرانی میگویند یک گروه وابسته به القاعده یکی از 5 محافظ سرحدی ایرانی را که از 6 هفته به این سو در قید این گروه قرار دارند کشته است. آژانس خبری ایرنا از قول علی اصغر میرشکاری معاون والی سیستان بلوچستان نوشته که میگوید یگانه افسر در جمع ربوده شدگان کشته شده است. میرشکاری گفته است 4 تن دیگر از ربوده شدگان کسانی بودند که دوره 2 ساله عسکری اجباریشان را سپری میکردند. جش العدل که یک گروه تندرو سنی در سیستان بلوچستان می باشد مسئولیت این اختطاف را با عهده گرفته است. ایالات متحده کشته شدن یک خبرنگار معروف رادیو در عراق را محکوم کرده است. محمد اوید الشمری بروز شنبه بعد از یک تشنج با گرد امنیتی یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در یک پسته امنیتی در بغداد کشته شد. الشمری رئیس دفتر رادیو آزادی در بغداد بود. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز با نشر اعلامیه مرگ الشمری را یک ضایعه بزرگ برای عراق خواند. ده ها روزنامه عراقی به روز یک شنبه در اعتراض به کشته شدن همکارشان نشریاتشان را متوقف ساختند. الشمری در نزدیک دروازه ورودی قصر ریاست جمهوری در منطقه جادریه بغداد با ضرب گلوله کشته شد. از توجهتان تشکر میکنم. در ادامه برنامه با همکارم احمد جعفر احمدی باشین.
تشکر از جمشید حبیبزاده. 9:07 صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه استخبارات پاکستان مستقیماً در حمله بالای هتل کابل سیرینا دست دارد. ادعای ریاست امنیت ملی افغانستان است. کارشناسان چی میگویند؟
حوادث مثل هتل سیرینا در گذشته تکرار شده نشان دهنده است که استخبارات پاکستان در پی است که امنیت کشور را ناامن و نامسئول می‌سازد.
فعالان جامعه مدنی روی ایجاد یک ائتلاف سیاسی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید میکنند.
به خاطر مردم افغانستان یک ائتلاف بزرگ سیاسی شکل بدن، برن به طرف انتخابات. ان شاء الله ما در 16 مرداد یک جمهوری پیروز برنده خواهیم داشت.
صنعتکاران افغان میگویند که از زمینهای پارکهای صنعتی استفاده غیر قانونی می شود. در نیمه دوم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 می شنوید. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان رسما استخبارات پاکستان را با دخالت مستقیم در حمله بالای هتل کابل سیرینا متهم کرد. این ریاست با پخش خبرنامه‌ای میگوید که برای اثبات این مسئله شواهد در اختیار دارد. در تیراندازی 4 مرد مسلح در داخل هتل کابل سیرینا شب سال نو سردار احمد یک خبرنگار افغان و 8 غیر نظامی دیگر کشته شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که طالبان به دستور باداران خارجیشان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. با گفته ریاست امنیت ملی پیش از حمله مرگبار شب سال نو بالای هتل کابل سیرینا شماری از کارمندان این هتل با اداره های استخبارات پاکستان در تماس بودند. عکس العمل پاکستان چیست؟ در گزارش زرغونه منگل بشنوید.
پاکستان میگوید عده های مقامات افغان که اشاره می شود گویا پاکستان در حمله اخیر بر هتل سرینا دست دارد سخت نگران کننده است. مقامات افغان گفتند حمله سرینا در خارج از افغانستان طراحی شده بود. عده هایی که به سوی پاکستان اشاره می کند. تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز گفت این تلاش ها که به نحو اشاره می شود پاکستان در این حمله تروریستی دخیل است شدیداً نگران کننده می باشد. ما این ایده ها را رد می کنیم. این گرایش ها که پاکستان فوراً متهم می شود سودمند نیستند و باید دور شوند. خانم اسلم گفت پاکستان قبلاً حمله هتل کابل سرینا را که در آن افراد بیگناه کشته شدند محکوم کرده است. او افزود یک طبه پاکستانی هم در این حمله شدیداً جراحت برداشته و تحت تداوی قرار دارد. این بیانات وزارت خارجه پاکستان در حال ایراد شده است که ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز با نشر اعلامیه سازمان‌های استخباراتی پاکستان را در حمله شب سال نو بر هتل سرینا دخیل دانست. این اداره گفته است که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهند که با در نظر داشت مهارت‌های خاص در طراحی این حمله یکی از سازمان‌های استخباراتی که در چنین حملات سابقه طولانی دارد دخیل می‌باشد. در اعلامیه ریاست امنیت ملی همچنان در اشاره به فیلم برداری توسط یک دیپلمات پاکستانی که از داخل ساختمان هتل انجام می‌داد آمده است، استنباط می شود که این عمل مشکوک با حمله اخیر در هتل سرینا بی ارتباط نبوده است. ریاست امنیت ملی همچنان گفته است تحقیقات در مورد حادثه سرینا جریان دارد و شواهد به دست آمده بعد از این حادثه نشان دهنده دخالت مستقیم حلقات از سازمان های استخباراتی پاکستان می باشد. در اعلامیه گفته شده است که تعداد از کارمندان هتل سرینا با حمله کنندگان در ارتباط بودند. ریاست امنیت ملی همچنان گفته است 99 گارد امنیت داخل سرینا که به نام گارد لابی یاد می شود و افراد مسلم می باشند در شب حمله هیچ عکس‌العمل از خود نشان نداده بودند که دلیل این مسئله هم تحت تحقیق قرار دارد. در رابطه با دخالت حلقات استخباراتی پاکستان در حمله سرینا، وزارت خارجه افغانستان هم به روز یکشنبه گفت هرگاه ثابت شود که پاکستان در حمله بر هتل سرینا دست داشت، بدون شک اعتراضش را نسبت به آن کشور ابراز خواهد کرد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت گفت حکومت افغانستان تحقیقات در مورد دیپلمات پاکستانی را آغاز کرده است که چند روز پیش در تلاش فیلم برداری از هتل سرینا بود.
یک نفر دیپلمات پاکستانی که بخاطر ورزش همه روز رفت آمد میکرده به ورزشگاه یا سالن ورزشی هتل سرینا یکی دو بار تلاش کرده بوده که تصویر برداری بکنه و با ممانعت نیروهای امنیتی هم برخورده بوده. این رو من تایید میکنم. یک چنین قضایای با تحقیقات همه جانبه ضرورت داره. بدون شک تحقیقات در این زمینه جریان داره و به طور بسیار گسترده‌ایش و به صورت بسیار جدی‌ش بعد از اتمام رسیدن تحقیقات باز انشاءالله ما شما در این صحبت خواهیم کرد.
قابل ذکر است که تحقیقات در خصوص حمله بر هتل سرینا در کابل همچنان جریان دارد. در این حمله که شب سال نو رخ داد، 9 غیر نظامی به شمول 2 کودک کشته شدند.
شنیدید که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان رسماً استخبارات پاکستان را با دخالت مستقیم در حمله مرگبار بالای هتل کابل سرینا متهم کرد. زرغونه منگل در این مورد با اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی صحبت کرده و نخست از او پرسیده که هدف از این اقدام پاکستان چیست؟
استخبارات منطقه بر پیدیشت انتخابات ما را ناهم بسازه بخاطر دی یک نوع همیشه اینا تلاش کردن که در موارد داخلی افغانستان مداخله بکنن چون که آثار از این شهر جد باوجود است که در طول چند سال گذشته همیشه در مواقعی که افغانا به صلح و آرامش ضرورت داشته باشن این آرامش اساس از اینا طرف استخبارات و بخصوص استخبارات منطقه این برهم میخورن چنانچه خود مسئله سرینا و همچنین حوادث مثل هتل سرینا که در گذشته تکرار شده یا در گذشته وقوع پیوسته خودش نشان دهنده است که استخبارات پاکستان در پیش است که امنیت کشور را ناامن و نامسئول می‌سازد.
آقای اتمر، 3 ماه از سال 2014 گذشته، خروج نیروهای خارجی نزدیکتر شده و سرنوشت پیمان امنیتی بین کابل و واشنگتن و معلوم نیست. در صورتی که دخالت استخبارات پاکستان در این حمله 100% ثابت شود، حکومت افغانستان باید چی تدابیر را برای مقابله با چنین تهدیدات اتخاذ کنه؟
در طول 13 سال گذشته حکومت افغانستان در واقع نبود که اینا بتوانند در مقابل مداخلات و سختی استخبارات منطقه جاوگو یا پسخگو باشند، چون که در سالهای گذشته شما دیدین وقتی که قرارداد افغانستان مستقیما مورد تجاوز حملات راکتی پاکستانی ها قرار گرفت، جواب دولت افغانستان تقریبا 4 ضعیف یا مرچیز بود. یعنی مردم افغانستان، توقع مردم افغانستان و دولت افغانستان چیدین است که در همچه موارد دولت باید اکسالامالبسیار قدی در مقابل مداخلات نشان بتن، ولی متاسفانه زعامت افغانستان همی توانمندی باید توانی بردن که ما در مقابل مداخلات و یا در بازی های استخبارات همسایه ها چی پاکستان باشه چی ایران
محمد اسحاق اتمر، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. شماری از فعالان جامعه مدنی در افغانستان روی ایجاد ائتلاف سیاسی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید میکنند. تا لحظات دیگر در این مورد با جزئیات گزارش خواهیم داد. برخی از صنعتکاران افغان میگویند که زمین‌های زیاد در پارک‌های صنعتی به طور غیر قانونی مورد استفاده قرار گرفتند. اما چگونه استفاده غیر قانونی؟ در گزارش ویدا برکی بشنوید.
به گفته اتحادیه سراسری صنعتکاران افغان، تنها در پارک‌های صنعتی کابل به سرمایه‌گذاران نزدیک به 1100 نمره زمین برای ایجاد کارخانه‌های تولیدی توزیع شده است. اما مسئولان این اتحادیه میگویند که از این میان کمتر از 400 فابریکه تولیدی فعالیت دارند و از متبقی زمین ها به اهداف مختلف استفاده می شود. عبدالجبار صافی، معاون این اتحادیه، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرده، گفت که باید زمین های پارک های صنعتی به افراد مستحق توزیع گردد.
در پارک های صنعتی نقشه 1067 فابریکه ساخته شد و به مردم زمین توزیع شد، اما در اینجا فعلا 381 فابریکه تولیدی فعالیت دارد. زمین های دیگر همه چهار دیواری شده، در آنجا گدام های اموال وارداتی و ذخایر تیل و گاز ساخته شده و یا هم برای خارجی ها به کرایه داده شده است.
آقای صافی افزود که بر علاوه شهر کابل در ولایت‌های هرات، ننگرهار و قندهار نمرات توزیع شده پارک‌های صنعتی از سوی برخی از افراد به مقاصد مختلف از جمله ساخت مارکت‌های تجارتی و منازل رهایشی استفاده می‌شود. بر اساس معلومات این اتحادیه، در حال حاضر در سراسر افغانستان حدود 1300 کارخانه تولیدی کوچک و بزرگ فعالیت دارند که در آن تقریبا 200 هزار تن مصروف کارند. از سوی دیگر، آیسای اداره حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در افغانستان می‌پذیرد که برخی از سرمایه گذاران در پارک های صنعتی فابریکه های تولیدی نساختند. این اداره به آنها در سرمایه گذارانی که از املاک دولتی سوء استفاده می کنند هشدار می دهد که هرگاه به زودی در ساخت کارخانه های تولیدی اقدام ننمایند، نمراتشان دوباره مسترد خواهد شد. رولا احمدزی، سخنگوی این اداره:
ما با کمیسیون عالی سرمایه گذاری به این تفاهم رسیدیم که آن عده از افرادی که در پارک های صنعتی عملا فعالیت صنعتی ندارند، نمراتشان دوباره از نزدشان گرفته خواهد شد و برای صنعتکاران توزیع خواهد شد که مستحقند. ما از این پس نظارت جدی خواهیم کرد. ما تا آخر سال 1392 برایشان وقت تعیین کرده بودیم و این تصمیم را عملی میکنیم.
صنعتکاران افغان از حکومت میخواهند تا آنان را در زمینه کاهش تعرفه های گمرکی و فراهم ساختن امکانات سرمایه گذاری کمک و حمایت نماید. اداره آیسا میگوید که برای رشد و توسعه اقتصادی در ولایت های کابل، ننگرهار و کندهار کارهای چشمگیری صورت گرفته است. این اداره میگوید که در همکاری با وزارت های تجارت و مالیه افغانستان تلاش ها برای فراهم ساختن امکانات بیشتر و ایجاد سهولت ها برای سکتور خصوصی ادامه دارد.
انت
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
شماری از فعالان جامعه مدنی در افغانستان روی ایجاد ائتلاف سیاسی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تاکید می کنند. آنان می گویند که این اقدام باید به هدف جلوگیری از رفتن احتمالی انتخابات به دور دوم صورت گیرد. اعضای سازمان اجتماعی موسوم به مثبت یک دیروز در کابل گفتند که اگر انتخابات به دور دوم کشانده شود، پیامدهای ناگوار روی اوضاع سیاسی و اجتماعی افغانستان خواهد داشت. باز هم در این مورد از ویدا برکی بشنوید.
در حالی که برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان کمتر از 12 روز دیگر باقی مانده، اما نگرانی ها در مورد تقلب های احتمالی و مختل ساختن این پروسه همچنان وجود دارد. برخی از فعالان مدنی در افغانستان از نامزدان ریاست جمهوری می خواهند تا برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه و حفظ ثبات سیاسی کشور با هم یک جا شده و ائتلاف قوی سیاسی را تشکیل نمایند. خلیل شنکر رئیس سازمان اجتماعی موسوم به مثبت یک در یک همایشی که به روز دوشنبه در کابل از سوی این نهاد برگزار شده بود، انتخابات پیشرو در افغانستان را یک آزمون بزرگ برای تعیین سرنوشت افغانان خواند.
در افغانستان ما چند قومی هستیم. ما تقاضا میکنیم که این دکت ها کلش یک جو شوند و هر نفری که برای مردم افغانستان میاندیشد، به خاطر مردم افغانستان یک ائتلاف بزرگ سیاسی شکل بدن، برن به طرف انتخابات. انشالله ما در 16 مرد یک رئیس جمهور پیروز برنده خواهیم داشت.
مسئولان این سازمان از پیامدهای منفی رفتن انتخابات بعد دور دوم هشدار داده می گویند که با از دست دادن دستاوردهای 12 سال اخیر بیشترین صدمه را ملت متحمل خواهد شد. این نهاد از جامعه جهانی می خواهد تا برای ادامه ماموریت نظارتیشان از انتخابات افغانستان حمایت نمایند. آنان همچنان از مردم می خواهند تا با رفتنشان به پای صندوقهای رای‌دهی سرنوشت کشورشان را تعیین نمایند. در کنار تهدیدات امنیتی، احتمال تقلب و مداخله حکومت در انتخابات سال آینده از نگرانی های عمده محسوب می شود. در انتخابات سال 1388 ریاست جمهوری ادعاهای گسترده‌ای در مورد تقلب در انتخابات باعث شد تا آرای انتخابات دوباره شماره شده و انتخابات میان حامد کرزی و دکتر عبدالله عبدالله به دور دوم کشانده شود، اما آقای عبدالله از رفتن به دور دوم انتخابات منصرف شد و در نتیجه آقای کرزی برنده انتخابات اعلام شد. اما برخی از آگاهان افغان میگویند کسانی برای ایجاد ائتلاف بزرگ سیاسی و انتخاب یک کاندید مشخص اهمیت قائل میشوند که هدف خدمت به ملت را داشته باشند. احمد سیدی، یک تن از کارشناسان افغان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که مشارکت مردم و بی‌طرفی حکومت میتواند ضامن یک انتخابات شفاف در کشور باشد.
انتخابات افغانستان برنامه محور نیست که روی یک برنامه تجمع کنند. قوم محور است، شخص محور است و بالاخره پول محور است. تشویشای مردم افغانستان یک حقیقت تلخ است. اگر حکومت و کمیسیون انتخابات به حکم وجدان عمل کنند، جامعه جهانی هم صادقانه ما را کمک کنه، یک امیدواری میره. اگر مداخلاتی را که حاکم حکومتی آغاز کرده دوام پیدا کنه، من امیدوار به فردای درخشان انتخابات نیستم.
کارشناسان افغان میگویند که اگر بی‌طرفی و استقلال کمیسیون مستقل انتخابات حفظ نشود، پیامدهای ناگواری را برای مردم افغانستان به دنبال خواهد داشت. اما کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که این نهاد به هیچ گروه و یا نهاد اجازه دخالت در کار کمیسیون مستقل انتخابات را نمی‌دهند.
مبارزه سیاسی دشوار.
سعی نکنند که با تخطی و عبور از قوانین انتخاباتی فضای ناسالم را ایجاد بکنند.
بر ماخر کاندید جواب گوش.
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی. برای صدها زن در ولایت فاریاب در مورد پروسه انتخابات آگاهی داده شد. این اقدام به هدف تشویق زنان جهت اشتراک در انتخابات 1393 صورت گرفته است. رحمت الله رها گزارش می‌دهد.
300 تن از زنان در ولایت فاریاب طی سیمینار یک روزه در رابطه با پروسه انتخابات آگاهی های لازم را کسب کردند. محمد معصوم معصومی رئیس دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل انتخابات میگوید هدف از راه اندازی این برنامه ذهنیت دادن زنان این ولایت به خاطر مشارکت بیشتر آنها در پروسه انتخابات سال آینده است. او میگوید این اولین سیمینار نه بلکه چهارمین دوره سلسله برنامه های آگاهی دهی برای زنان بوده که از سوی این دفتر راه اندازی می شود.
خوشبختانه دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت فاریاب سالا پیکاراش خیلی موفقانه را زودی می کنم این حیثی مسئول. از وقتی که بنده مسئولیت انتخاباتی را داشتم که اون یا چهارم سمینار است برای خانم ها در دفتر ولایتی انتخابات این روز با کمیت 300 نفر خانم ها دعوت شده بودن از بشار کناری ولایت فاریاب که خوشبختانه با اساس لیست و ارقامی که فعلا ما به دست داریم بیشتر از 300 نفر از کارهای عزیزمون به اساس
از سوی هم شریف عظیمی رئیس امور زنان ولایت فاریاب تدویر همچو برنامه های آگاهی دهی برای زنان را خیلی ها با ارزش تلقی نموده و در زمینه چنین میگوید:
محفل امروزی ما به خاطر زنیدی بر زنان ولایت فاریاب بوده که از طریق کمیسیون مستقل انتخابات سازماندهی شده. این واقعا بسیار مهم مؤثر برای زنان هست، خصوصا خواهرای ما که از سطح ولسوالی ها و از قرار قصبات تشریف آوردن و همچنان از خواهرای ما که از سطح شهر تشریف آوردن. خاطر زینسازی از اینا بسیار زیاد مهم است.
با این حال یک تن از شرکت کنندگان از راه اندازی سیمینار یاد شده تشکری نموده میگوید راه اندازی چنین برنامه ها به منظور ذهنیت دادن خانم ها ما را به آینده بهتر امیدوار می سازد.
اسم زکیه نصمی تخلص میکنم اکنان سودان در مانمین اولی فاریاب. اولا تشکری میکنیم از کمیسیون مستقل انتخابات که چنین برنامه ها را برشان ذهنیت سازی میتند و اینا را آگاه می سازند. کمیسیون مستقل انتخابات چنین برنامه هایی را که در راه انداخته این مسئلیت خود بر خانم ها داره و خواهد داشت و ما هم به حس یک خانمی که در برنامه اشتراک کردم خوشحال هستم از پرزنتیشن هایی که اینجا تشریح شد و آگاهی که از طریق کمیسیون مستقل انتخابات داده شد خیلی مؤثر هست و آینده روشن ما میبینم در پیش.
سیمینار در حالی برگزار می شود که به گفته مسئولان دفتر انتخابات فاریاب در بعضی از مناطق از رای خانم ها به گونه ابزار استفاده صورت می گیرد و این قشر نمی تواند به دلخواه خود رأی خیش را به فرد مورد نظرش استعمال کنند و راه اندازی همچو برنامه های آگاهی دهی خانم ها را کمک می نماید تا آنها رأی خود را به شخص مورد نظر خود استفاده نمایند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برنامه را با پخش گزارش‌های مربوط به انتخابات ادامه می‌دهیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از عالمان دین خواست تا مردم را برای اشتراک گسترده در انتخابات تشویق کنند. این کمیسیون همکاری مردم و عالمان دین را برای برگزاری انتخابات شفاف ضروری می‌خواند. جوبین احمدی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نقش علمای دینی و متنفذین قومی را در پروسه انتخابات آینده مهم می‌خواند. ضیاالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات به روز دوشنبه در نشست در کابل از علمای دین و متنفذین قومی خواست تا از طریق مساجد و انجمنها مردم را برای حضور در انتخابات آینده افغانستان تشویق کنند.
من حیث یک برادر کوچک تقاضای من از شما این است که از منبرهایتان، از مساجدتان، از مردم و ملت بخواهید تا در انتخابات شرکت کنند و برای خواهران، مادران و خانمهای خود اجازه بدهند تا برای تعیین سرنوشت خود در انتخابات رأی بدهند.
آقای امرخیل گفت برای برگزاری انتخابات در فضای امن و به گونه شفاف همکاری مردم و علمای دینی ضروری است و از علمای دین و مردم خواست در صورت مشاهده تخطی ها مسئولین این کمیسیون را در جریان بگذارند. در این حال علمای دینی میگوید که هرچند با تشویق مردم برای اشتراک در انتخابات با تهدید از سوی مخالفین دولت روبرو خواهند شد، اما تلاش می‌ورزند تا مردم را برای اشتراک وسیع در انتخابات تشویق کنند. مولوی رحمت الله هوتک یکی از این علما بر رادیو آزادی گفت که برای داشتن آینده بهتر و زندگی صلح آمیز به اشتراک گسترده مردم در انتخابات نیاز است.
مشکل است، مگر ما علمای افغانستان حق داریم که با مردم همیشه توصیه کنیم که برای صحیح برای همیشه علمای حق صدای حق خود را بلند میکنند، ولو که سرشان بریده شود صدای حق بلند میکنند.
این در حال است که چند قبل طالبان مسلح گفتند که به منظور مختل کردن پروسه انتخابات آینده افغانستان دست به اقدامات خواهند زد. اما وزارت داخلی افغانستان اعلام طالبان مبنی بر برهم زدن روند انتخابات آینده افغانستان را یک توطئه خوانده است. این وزارت از برگزاری انتخابات در فضای امن همواره اطمینان داده است.
جوبین احمدی گزارش می‌داد. شماری از نشریه‌های غربی نیز به انتخابات افغانستان توجه کردند. این نشریه‌ها را سلطان محمد سرور مرور کرده است.
روزنامه‌های معتبر بین‌المللی درباره انتخابات آینده در افغانستان و خروج قوای بین‌المللی از این کشور مقاله‌های نشر کرده‌اند. روزنامه تایمز می‌نویسد در حالی که مردم افغانستان برای انتخاب جایگزین رئیس جمهور کرزی آمادگی می‌گیرند، وقوع تقلب و اعمال خشونت یک امر مسلم به نظر می‌رسد. روزنامه در ادامه می‌نویسد در حالی که افغان‌ها در مدت کمتر از دو هفته برای انتخاب جایگزین رئیس جمهور کرزی رأی می‌دهند، با در نظر داشت انتخابات گذشته، اعلان نامزد برنده در این انتخابات یک کار بسا دشوار خواهد بود، چون پس از منصرف شدن برادر رئیس جمهور قیوم کرزی از نامزدی خود، رقابت در این انتخابات که با تقلب اعمال خشونت و یک موج از شکایت‌ها همراه خواهد بود بین سه جانب باقی می‌ماند. روزنامه می نویسد در حالی که افغانستان به گفته روزنامه خود را از حمایت نیروهای غربی چون طفل از پستان مادر جدا می سازد و با کاهش کمک های مالی و ادامه شورشی که علایم بسیار کم از فرونشستن آن به نظر می رسد به سوی یک سرنوشت نامعلوم رومی آورد، تجویر انتخابات شفاف و با اعتبار برای آرامی این کشور ضروری می باشد. تایمز می نویسد نظرسنجی هایی که پیش از این انجام شد و قبل از این که دولت آن را ممنوع قرار دهد، رقابت تنگاتنگ میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله را نشان داد، ولی فیصدی آرای آنها باز هم از 50% که برای پیروزی در دور اول ضروری می باشد کمتر بود. و پس از این که قیوم کرزی به نفع زلمه رسول وزیر خارجه سابق منصرف شد، کشیدن انتخابات به دور دوم اکنون یقینی به نظر می رسد. در حالی که روزنامه تایمز درباره انتخابات آینده افغانستان نوشته، روزنامه گاردین به خروج قوای آمریکایی از این کشور پرداخته، می‌نویسد که یک سناتور آمریکایی که هیئت مشترک از سناتوران هر دو حزب را در سفر به افغانستان رهبری کرد، روز شنبه از رئیس جمهور اوباما خواستار شد تا فیصله خود را درباره شمار عساکر آمریکایی که در افغانستان باقی می‌مانند اعلان کند، چون توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن ولو بعد از تأخیر بالاخره امضا خواهد شد. گاردین می نویسد کلی آیوت سناتور جمهوری خواه از ایالت نیو همشایر تأکید کرد که هیچ عسکر آمریکایی بدون توافقنامه امنیتی پس از سال 2014 در افغانستان باقی نخواهد ماند، اما در عین حال گفت رئیس جمهور اوباما نباید منتظر بماند تا ادامه حضور نیروهای آمریکایی پس از پایان مأموریت ناتو در سال جاری در افغانستان نزد مردم مورد سوال باشد. روزنامه از سناتور کلی آیوت نقل قول کرده که میگوید وقت آن فرا رسیده تا رئیس جمهور اوباما حجم نیروهایی را که در افغانستان باقی میمانند اعلان کند تا مردم افغانستان بدانند که ما به این کشور متعهد هستیم.
از همراهیتان تشکر. من جعفر احمدی سر ساعت 11 باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های محترم، باز هم من فیض الله قرداش در خدمت هستم با یک شماره دیگر از مجله آزادی. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی داستان آموزنده ای نیز داریم، گزارشی از ولایت بغلان در مورد آثار تاریخی، تلفظ نادرست کلمات از دید یک آگاه ادبیات و آهنگ هفته را داریم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته.
پنجشنبه
پنجشنبه گذشته 100مین سال روز تولد سید قاسم رشتیان، نویسنده و مورخ شعر افغانستان، از سوی انتشارات شهر کتاب در کابل یاد بود به عمل آمد. با گزارش آژانس خبری باختر، در محفلی که به همین مناسبت در تالار انتشارات شهر کتاب دایر شده بود، پیام دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات فرهنگ قرائت شد و در قسمتی از این پیام آمده شادروان سید قاسم رشتیا بعد از تصویب قانون اساسی سال 1343 و ارتقای ریاست مستقل مطبوعات به وزارت، اولین وزیر مطبوعات کشور تعیین گردید و با بهترین آثار تاریخی خود از جمله کتاب معروفش افغانستان در قرن 19 در اصحان روشنفکران افغانستان باقی مانده است. سید قاسم رشتیا پس از 7 ثور 1357 از وطن خارج و در سویدن مقیم گردید و تا پایان عمرش، یعنی تا سال 1998 میلادی، در همانجا باقی ماند. وزیر اطلاعات فرهنگ خواهان پیگیری عامل قتل یک خبرنگار سویدنی و علت کوب یک خبرنگار افغان شد. با گزارش آژانس خبری باختر، دکتر رهین ضمن محکوم کردن قتل نیلز هارنر، خبرنگار رادیوی ملی سویدن، و زخمی شدن مختار وفایی، خبرنگار وبسایت خبری هویدا، از نهادهای امنیتی و قضایی کشور خواست که عامل قتل خبرنگار سویدنی و زخمی ساختن خبرنگار افغان را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند. نیلز هارنر، خبرنگار رادیوی ملی سویدن، سه شنبه گذشته به اثر شلیک تفنگچه بی صدای یک مهاجم ناشناس در ساحه وزیر اکبرخان شهر کابل زخمی گردیده و بدن در شفاخانه امرجنسی جان داد. همین گونه مختار وفایی، خبرنگار وبسایت خبری هویدا، نیز در همان روز توسط افراد ناشناس در نزدیکی لیسه باختر شهر مزار شریف ولایت بلخ مورد لاتکوب قرار گرفت و از ناحیه سر زخمی گردید. و رئیس آرشیف ملی از وزارتخانه ها و اداره های دولتی تقاضا کرد که اگر اسناد تاریخی در اختیار دارند، آن را به خاطر نگهداری به آرشیف ملی تسلیم نمایند. معصومه نظری، رئیس آرشیف ملی، به خبرنگار آژانس خبری باختر گفت شماری از وزارتخانه ها و اداره های دولتی اسناد تاریخی را در اختیار دارند که مربوط به بیش از 40 سال قبل و حتی مربوط دوره شاه امان الله خان می باشد، که از یک طرف ممکن به صورت درست و مطابق معیارهای آرشیف از آن اسناد مواظبت شده نتواند و از جانب دیگر با آسانی در دسترس علاقمندان قرار گرفته نخواهد توانست. رئیس آرشیف ملی گفت در آرشیف ملی در دو بخش آثار نگهداری می شود که بخش اول آن در برگیرنده حدود 9000 اثر خطی است و شامل دستنویس های از قرآن عظیم شان، دیوان های اشعار، کتاب ها در زمینه های ادبیات شرعیات و حتی در عرصه طبی هم موجود بوده و قدیمی ترین آن قرآن عظیم شان به خط کوفی مربوط قرن دوم هجری قمری است. همچنان در این بخش سندی از دوره سلطان حسین بایقرا مربوط سال 901 هجری قمری و اسنادی از دوره های عبدالرحمن خان، حبیب الله خان و امان الله خان نیز می باشد. همین گونه بخش دوم حدود 180,000 سند تاریخی را در بر می‌گیرد که شامل فرمان‌ها، قبالنامه‌ها، عکس‌ها، آلبوم‌های مختلف، نقشه‌ها و اسناد گوناگون بوده که در صورت نیاز کپی آن در اختیار علاقمندان قرار داده می‌شود. خانم نظری اضافه کرد که به مناسبت جشن نوروز یک کتاب را نیز به نام ملک دل، منتخب قطعات‌های آرشیف ملی، به چاپ می‌رسانیم و رونمایی می‌کنیم که به همکاری انجمن خوشنویسان افغانستان ترتیب و تهیه شده است.
آغاز هر کاری که فرجام آن سنجیده نشده باشد، نتیجه مطلوب را از آن نباید انتظار داشت. امروز اصطلاح برنامه ریزی و پلان کاری تنها برای امور دولتداری و ارگانهای مربوط آن نیست. انسان عادی نیست در عدم برنامه کاری ناموفق است. وقتی داخل کاری می شوید، در صورت بی نتیجه بودن بتوانید آن را با آسانی ترک بدهید. آنسانی که گفتن به کاری که اندر شدن رأی توست، برون آمدن را نگه کن درست. و اما وقتی کارتان را نمی توانید پیش ببرید، استراتژی خود را تغییر بدهید. در اینجا داستان مرد کوری را بر سبیل نمونه نقل می کنم که تغییر استراتژی کاری پردرآمدتر از این است که تا پایان به یک طرز کاری وابسته بمانیم.
روزی مرد کوری روی پله های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود. روی تابلو خوانده می شد: من کور هستم، لطفاً کمک کنید. روزنامه نگار خلاقی از کنار او می گذشت، نگاهی با او انداخت. فقط چند سکه در داخل کلاه بود. او چند سکه داخل کلاه انداخت و بدون اینکه از مرد کور اجازه بگیرد تابلوی او را برداشت و آن را برگرداند و اعلان دیگری روی آن نوشت و تابلو را کنار پای او گذاشت و آنجا را ترک کرد. عصر آن روز روزنامه نگار به آن محل برگشت و متوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه و پولهای کاغذی شده است. مرد کور از صدای قدمهای او خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان کسی است که آن تابلو را نوشته بگوید که بر روی آن چه نوشته است. روزنامه نگار جواب داد: چیز خاص و مهمی نبود، من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم. و لبخندی زد و برای خود ادامه داد. مرد کور هیچ وقت ندانست که او چه نوشته است، ولی روی تابلوی او خوانده می شد: امروز بهار است، ولی من نمی توانم آن را ببینم. ولایت تاریخی بغلان که در شاهراه کابل مزار موقعیت دارد، در گذشته نیز مهد تمدن و جایگاه علما و فضلا بوده که باستانشناسان از گذشت یک تمدن خیلی عالی در این مناطق خبر می دهند. در حال حاضر که هیچ نوع توجهی در رشد فرهنگ و ادب موجود نیست، هستند شماری از نویسندگان و فضلا که به هدف ادای وجیبه دست از نوشتن و ایجاد آثار فرهنگی نبرداشتند. محمد اسحاق زاید کیلگایی نیز از آن جمله است که همکارم بشیر احمد غزالی گزارشی از حیات و آثار این نویسنده تهیه نموده که به آن گوش می دهیم.
از آنجایی که بغلان را ولایت باستانی می خوانند، مهد دفینه‌های ارزشمند، آثار و آبدهای تاریخی تابناک، زیستگاه محدثین چون امام قتیبه بغلانی و امام بغوی، علما، عرفا، فضلا، ادبا و شعرای زیادی می باشد که عده رفتند و شماره هم هنوز در گستره علم و ادب سرآمد روزگاران خیشند. هرچند گفته می شود بخش اعظم از تاریخ و افتخارات بغلان مربوط به گذشته و در زیر خاک این ولایت پنهان است، با آن هم خیلی از کسانی که مانده اند توانستند از خود آثار و آفریده های نمیرا و ماندگار به جای بگذارند. مانند مخدوم محمد اسحاق زاهد، یکی از همین رهروان علم و ادب در ولایت بغلان، که از خود 16 اثر مطبوع به جا گذاشته و در پی آن است تا آثار بیشتر و مفیدتری به مشتاقان آفریده هایش تقدیم نماید. او خودش در مورد این آفریده ها میگوید:
من 16 اثر به طبع رساندم، اکثرش منظوم است که به نظم چاپ شده، یک 3 یا 4 از این نثر است. آثاری که هنوز سال چاپ نشده آمده چاپ است: نظم دقایق، توضیح المبانی، حکایت اولیا، دیوان زاهد. اینا به طبع نرسیده.
محمد اسحاق زاهد کیلگی میگوید: علم صرف که گرامر زبان عربی می باشد، کتابی از آن موجود نبود، و اما او که تمامی 74 باب صرف را بیاد داشت، بنابر تقاضاهای شدید دوستانش آن را در قالب کتاب 500 صفحه‌ای به نام مفتاح العلوم یعنی کلید علم‌ها چاپ و به بازار عرضه کرد. و کتاب دیگری این شعار عارف که درون نامی فی حل جامی نام دارد، شرح است به زبان فارسی بالای کتاب شرح جامی، که آن نیز در مدارس دینی برای دانش آموزان علم نحو مورد استفاده می باشد. او خودش در مورد این دو سر میگوید:
او که اکثرا به استفاده علما و طلبا قرار دارن، مفتاح العلوم مشهور به صرف کلگی که دارای 500 صفحه می باشن، شدیدن با او ضرورت می داشته باشن. دویمش درنامه فیال شرح جامی که هم برای طلبا و کار است هم برای علما.
و یکی از طالبان علم در مورد اهمیت این دو کتاب مخدوم محمد اسحاق زاهد میگوید:
اسم ما محمد داود است، یکی از محصلین دارالعلوم عالی امام مسلم در مزار شریف. دیگروی دو کتابی که به نام درنامی و مفتاح العلوم به نام صرف کلگیات میشه در تمام مدارس صفحات شمال خوانده میشه.
از این شاعر عارف افزون بر این دو کتاب 14 اثر منظوم و منصور دیگری نیز باقی است که بیشتر آن نظم می باشد و اکثرا به سبک بیدل و حافظ نگاشته شده اند که هر کدام آن بار چاپ و به بازار عرضه شده اند. این شاعر نویسنده و عالم بغلانی که بیشترین آثارش شعر می باشند در مورد آن می گوید:
یک کتاب که نو ساختم هنوز به طبع نگردیده، دمو حتی اخل 1000 شعر است دیگه. مجموعی در مجموع اگر بگیم دم حتی اخلش 5000، شامل غزل است، دو بیتی است، روایی است، مخمسات است.
این هم یکی از اشعار با آواز خودش که با پیروی از سبک بیدل سروده است:
چتری گل بردیدم شوقی تماشا ریخته، از ازل این حیرتم در سینه سودا ریخته، از ضمیری صافی چاکی به غبار ما مپرس، این ریاضت بر دل از فیض شکیبا ریخته، در تلاش چرخ فانی کامیابی مشکل است، که سوازی این و آن بر اهل دنیا ریخته، نیست آثاری تواضع در نهادی سرکشان، بر خیال خام پستش فکر بیجا ریختن، مژده ها که از بحر جودش سر زد از لاتخنتو، آسیا ناید به درگاهش سر و پا ریختن، و چه خوش باشد که گوید یا عبادی آن زمان، در ضمیر عالمی ذوق تمنا ریخته، تا میان جاده خوف و رجا هستم مقیم، آرزوی بحر اشکم بر مسلا ریخته، زین بشاره زاهد و هرگز نمیری در جهان، در حیاتت گویا عمری مسیحا ریخته.
باید گفت بخشی از اشعار این شاعر گوشنشین را رباعیات شبیه به رباعیات عمر خیام تشکیل میدهند، رباعیاتی که به گفته خودش بیشتر از همه آن را دوست میدارد و همیشه با زمزمه های آن ناراحتی های روح و اندوه دلش را دور میسازد. و دو بیتی های عارفانه و عاشقانه این شاعر که به سبک بابا طاهر عریان سرودن نیز بخش نفیسی از اشعار او را تشکیل میدهند که به باور بسیاری ها از نفاست شعری خوبی برخوردار است و میشود آن را به عنوان یک اثر ماندگار ثبت دیوان دو بیتی های محلی کشور نمود، مانند این دو بیتی ها که خودش آن را زمزمه می کند:
نفس را تا نبرد آموز کردیم، سپاه خصم را پرسوز کردیم، نفاق ما چو برهم کرد وحدت، در این اندیشه شبها روز کردیم.
مخدوم محمد اسحاق زاهد در یکی از روستاهای سبز کلگه ولسوالی دوشی ولایت بغلان زاده شده و اکنون که 60 سال دارد در همین روستا و در خانه گلی که در میان انبوه از درختان بید و چنار بنا شده از زندگی می کند. این شاعر که دارای عائله سنگینی می باشد در حال حاضر مصروف تدوین 4 اثر دیگرش که آماده چاپند می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
امروز شاگردان ادبیات و آنهایی که کمر به فراگیری ادبیات به خصوص دری و پشتو که الفبای تا حدودی مشترک دارند بسته و میخواهند از تاریخ ادبیات و متون کهن چیزی در ذهن داشته باشند، به یک چالش بزرگ روبروند و با تسلط تکنولوژی جدید که بیشترینه فرصتها را از آن خود کرده، مؤسل ادبیات به خواندن متون کهن که مطالعه آن ضرورت تام به یک سلسله معلومات های قبلی در قبال خوانش متون پرتکلف و آمیخته با یک زبان دیگر یعنی عربی را دارد کمتر می پردازد و این بی‌مبالاتی سبب می شود که آموزش تاریخ ادبیات نه تنها ناقص بلکه با یک گمراهی تام صورت گیرد که این شیوه عواقب و پس منظر نگران کنندهی در قبال خود خواهد داشت. مسئله نگران کننده دیگر این که مبتدی های ادبیات دستور زبان را که اساس و تعداب زبانشناسی است در شماری از موارد از یاد بردن و کاربرد دستور زبان قواعد آن را گویا غیر الزامی می دانند، در حالی که آموزش زبان و نگارش یک متن در عدم فهم دستور غیر موجه و حتی ناممکن است. برمی خوریم به شماری از مقاله ها و مطالبی که امروزه در سایت ها و رسانه ها چاپ می شوند که اصلا به این مسئله دقت نمی کنند که نادرست نوشتن یک کلمه و یا یک عبارت چه عواقب ناگواری دارد.
در حالی که امروزه این گونه مدعیان نگارش خوب و جوانانی که تازه به این راه قدم مانده و با نگارش چند مقاله و مطالب از سوی شماری از همگنان خود تشویق شدهاند بیشتر به این کار می پردازند و این نقص کار خود را نیز نمی پذیرند و دلیل هم می آورند که گویا آموزش دستور زمانگیر است و هدفشان تفهیم موضوع و مطلب است که خواننده نیز سواد آنچنانی را که باید داشته باشد ندارد. ماشاءالله به این کار ادامه می دهند و بی خبر از این که متنشان از نظر دستوری و نگارش درست در انتهای درجه قرار دارد و نباید چنین متنی در صفحه کتاب، مجله و اخبار یا اینترنت چاپ شود. با تأثیر پذیری از ادامه این روند مشکل را همکارم جاوید فیضی با محترم احمد ضیا رفعت استاد پوهنتون کابل در میان گذاشته که این صحبت را با هم می شنویم.
رفعت صاحب، امروزه در مکاتب دولتی بخصوص در مکاتب در صنوف بالا تاکید به تدریس دستور زبان و نگارش کمتر شده و شاگردان به دلیل گویا مشکل بودن مضمون دستور آموزش را جدی نمی گیرند. نظر شما چیست؟ آیا ادامه روند عواقب ناگوار در کسب سواد کافی و درست نویسی نخواهد داشت؟
در بحث زبان در افغانستان با دو مشکل روبرو هست. یکی این که زبان نوشتاری معیاری کمتر دیده میشه و مسئله دیگر تلفظ درست واژه ها هست. در مورد زبان نوشتاری در مکتب ها درست نیست که بگوییم فهم دستور زبان دشوار هست، بنابران متعلمان نمیتونند که نوشته های خود منطبق با قاعده های دستوری بکنند. مشکل در واقع در طرز آموزش است، به این معنی که تعداد زیادی از معلمانی که مضمون دری را در مکتب ها آموزش میدن خود با دستور زبان آشنایی لازم ندارد. معلمی که مسلط بر دستور زبان نباشد طبیعی هست که نمیتونه متعلم را درست بفهمد. البته وقتی دستور زبان میگوییم ضرور نیست که یک معلم همه جنبه های ریز دستور زبان را بداند. انتظار این است که دست کم موردهای مهم دستوری را بدانه و بتانه تدریس کنه، که در واقع میشه گفت معلمان به حد اقلهای معیارهای دستوری آشنا نیستند تا بتانند معلمان را درست آموزش بدن.
دیده میشه که شماری از معلمین در مکاتب به گفته شما متو تخصصی و مسلکی نیستند و تمیز کاربرد حروف در کلمات بیخبر هستند. مثلا به جای سه از سین و به جای حرف زوات از زی و امثال رو استعمال میکنند. به باور شما نقص کار از همین جاست؟
در مورد درست به کار نبردن حرف هایی که هم مخرج هستند، این مشکل بیش از این که به معلمان برگردد یا به متعلم برگردد به عیب فاحش رسم خط زبان فارسی و پشتو برمیگردد. به این معنا که ما برای یک مخرج چند حرف داریم که تمیز اینها بسیار دشوار هست، جز این که شاگرد به مرور زمان عادت کند به املای درست نوشته ها. به این معنا که شاگرد باید بیاموزد که انضباط با کدام حرف نوشته میشه، با زال، با زی، با داد یا با زوی. پس میبینی که اینجا یک معلم نمیتونه که به سادگی به شاگرد بیاموزانه که در چنین موردهای چگونه بتانه املای درست با کار ببره. ناچار این چیزها رو باید شاگرد ببیند، یعنی واژه ها رو ببیند و نو حرفشه به خاطر بسپارد، باز با کار ببندد که این به هر حال یک نقص رسم خط زبان فارسی هست. اما کلمه هایی که بیشتر پرکاربرد است در درون جامعه زبانی، معلمان باید آن واژه ها را برای متعلمان بیشتر بیاموزانند. به طور مثال ما از واژه ضعف زیاد استفاده میکنیم، ولی از واژه دیگری که با داد نوشته بشه شاید کمتر استفاده کنید، لااقل واژه‌ای که پرکاربردتر از املای درستش باید به شاگردان بیاموزند.
جناب رفعت، آموزش زبان و نگارش یک متن در عدم آگاهی دستور نامکمل است. چی فکر میکنین با ادامه‌ی روش جوانان امروز از خواندن متون کهن عاجز نخواهد ماندن؟
آگاهی از متن‌های قدیمی مورد جدای هست که تخصص جداگانه نیاز دارد و آشنایی از زبان امروز موضوع دیگره. سر و کار ما بیشتر با زبان امروز هست. در همین کاربرد درست زبان امروز هست که هنوز میبینید دشواری‌های جدی وجود دارد. شاید در افغانستان بدون اغراق با یک رادیو و تلویزیون بر نخوره که واژه ها را درست بتانند تلفظ بکنند. من چند تا واژه را اینجا تلفظ میکنم تا شما خود قضاوت کنید که ضعف کار تا کجاها هست. به طور مثال تلفظ درست واژه کتاب، کتاب هست، یعنی با کسره کاف تلفظ میشه نه با فتح. تلفظ درست شکایت، شکایت هست. تلفظ درست رعایت، رعایت هست. تلفظ درست سلاح، سلاح هست. یا موردهای دیگری که در رسانه ها وجود دارد، حتی مانند ناآشنایی با بعضی از جمع‌های مکسر عربی. به طور مثال بسیار در خبرها می شنوین که نیروهای امنیتی از یک مخالف نظامی اسلحه‌ش گرفتن. درست نمی دانند که اسلحه جمع سلاح است. وزن عربی یا که جمع مکسر از افعله است. ما نظیر اسلحه ادویه را داریم جمع دوا، ابنیه را داریم جمع بنا. یا به طور مثال خیلی از رسانه‌ها میگویند دو پلیس شهید شد، در حالی که پلیس نام نهاد هست. به جای اینکه بگویند دو سرباز پلیس، میگن دو پلیس شهید شد. این به این میماند که بگوییم دو سرمیاز شهید شد. یا به طور مثال نشانه راک، یک پسینه هست در زبان فارسی، شاید در بیشتر از 90% رسانه ها درست به کار نمیره. جالب است بدانیم به طور مثال وقتی گفته میشه که دولت باید در این زمینه قانون جدیدی را وضع کند، این را اضافی هست. ما اینجا نشانه نکره کار داریم چون نمیدانیم نو قانون چی هست. باید بگوییم دولت در این زمینه باید قانون جدیدی وضع کند، نه قانون جدیدی را. یا پسینه را درست در جمله به کار نمیبره. بسیار شنیدیم که به طور مثال گفته شده است وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برنامه سفرش را یا برنامه ملاقاتش را با رئیس جمهور مصر لغو کرد. به جای اینکه بگین برنامه سفرش را از مصر لغو کرد یا ملاقاتش را با رئیس جمهور مصر لغو کرد، باید بگین که برنامه سفرش از مصر را لغو کرد یا برنامه ملاقاتش را با رئیس جمهور مصر را لغو کرد. نه لغو کرد، نه اینکه برنامه ملاقاتش را با رئیس جمهور لغو کرد. اینجاست که متوجه میشیم هر قدر بیشتر دقت کنید در دستور زبان و آنگاه دقت کنید در زبان نوشتاری و گفتاری متعلمان چی که رسانه ها با دشواری های زیاده روبرو هستیم که از جای کم کم باید روش درست املا و انشاء آغاز بشه.
رفعت صاحب، شماره از مردم پیشرفت سریع تکنولوژی کامپیوتری را عامل کم سواد باقی ماندن جوانان می فکر میکنند. نظر شما چیست این باره؟
بعد از تکنولوژی میتونه که برای آموزش بهتر جوانان کمک کنه. به طور مثال دسترسی به اینترنت میتونه جوانها را قادر کنه که به دنبال این برایند که نمونه های درست جمله ها از لحاظ دستوری چگونه است و با آسانی میبینن که در سایت های مختلف ده ها و صد ها مقاله در زمینی درست نویسی وجود دارد. به این ترتیب جوانان در حالی که دسترسی کمتر با آموزگاران مجرب دستور زبان داشته باشند، یک بخشی از این مشکل میتونن از طریق اینترنت حل بکنن. پس عقیده ما ایست که رشد فناوری ارتباطات میتونه برای آموزش بهتر نیز مؤثر واقع بشه.
سرزر تشکر.
خواهش.
شنونده های عزیز، با آهنگی از احمد ظاهر فقید
این شماره از مجله آزادی را به پایان میبریم. تا هفته بعدی با مطالب دیگر، یا نصیب.
من نگویم که مرا از قفس آزاد کنی، آزاد کنی، آزاد کنی، قفسم برده به باغی و دلم شاد کنی، دلم شاد کنی، دلم شاد.